سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 100 14 تیر ماه 1360 برابر با 3 رمضان 1401 موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به ریا تعریفی را که علمای اخلاق کرده بودند در اون رابطه مطلب سومی را که باید تذکر داده شود و عنوان شود در اینجا این است: تعریف کردن ریا را به این که هو طلب المنزله فی قلوب الناس به خصال الخیر او ما یدل علیها من الآثار. ریا عبارت است از این که انسان بخواهد جایگاهی و منزلتی در دل مردم پیدا کند به سبب خصلت‌های خوب یا چیزی که دلالت کند بر خصلت خوب، راهنمایی کند به این که انسان دارای خصلت نیک است، از اموری را که مرتکب می شود. قسمت اول و اون این که انسان خصال خیری را به نمایش و دید مردم قرار دهد یا به گوش مردم برساند برای این که در دل مردم منزلتی پیدا کند، این معناش واضح است. عمل نیک و زیبایی را انجام می دهد اما قصدش از این عمل خدا نیست بلکه خلق است. می خواهد مردم را به خود متوجه کند و خود را در دل مردم جای دهد. خب، عمل نیک انجام داده خصلتی خوب است، اما این که این خصلت زیبا را مرتکب می شود قصدش این است که در دل مردم منزلت پیدا کند. در جلسه گذشته گفته شد ریا از عناوین قصدیه است. با اینکه عمل خودش پیکره اش زیباست، ولی این شخص می خواهد بهره برداری غیر الهی کند از این عمل زیبا. اما قسمت دوم که دارد او ما یدل علیها من الآثار، نه، گاهی این چنین است، انسان عمل نیک انجام نمی دهد بلکه حرکتی انجام می دهد که می خواهد به وسیله اون حرکت ذهن مردم را عبور دهد به یک خصلت نیکی و بگوید این خصلت نیک در من هست. کار خوبی نکرده، حرکتی انجام میده، به وسیله این حرکت ذهن مقابل را میخواد عبور بده به یک خصلت نیکی و بگه این خصلت در من هست. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه برای قسمت دوم این تعریف مثالهایی میزند برای روشن شدن. آنگاه انسان ریاکاری که عمل نیک انجام نداده، خصلت نیک ندارد واقعا، اما خودعه و نیرنگی میزند نسبت به این جهت. دقت کنید، این بدتر از اولیست از یک نظر. اولی که بسا ممکن است به این که به فقیری برخورد کند و توی دستی و او رو دستگیری کنه، پولی بهش بده، رسیدگی کنه، ولی این عمل نیک را که انجام میدهد قصدش خدا نیست، میخواد در پیش اون گروهی را که این عمل را انجام داده یه منزلتی در دل اونها پیدا کند، خودش را در دل اونها جا کنه، یا این عمل رو انجام میدهد برای خاطر اینکه بعد به گوش مردم برسد که فلانی اهل خیر است. دستگیری از ضعفا میکند، اما باز یک عمل نیکی که ذاتش نیک است انجام داده، قصدش از این عمل نیک زشت است، ولی خود عمل نیک است. یک وقت هست نه نیرنگ باز است، نه خصلتی نیک دارد و نه عملی نیک انجام داده، ولی با یک تردستی خاص میخواهد با یک حرکت، یک گفتار، یک هیئت خاص به خود گرفتن عبور دهد ذهن دیگران را به یک خصلت نیکی و قهرن بگوید این در من هست، که طرف این رو نتیجه گیری کند. مرحوم نراقی مثالهایی میزند، میفرماید عده‌ای هستند کسانی که میخواهند در بعد مذهبی و معنوی از این بعد وارد شوند و خود را در دل مردم جای دهند، گاهی ممکن است از نظر بدنشان جوری وضع بدنی خود را توجیه می کنند در جامعه که حکایت کند اینها مردمان خوبی هستند. هیئت بدنی، حرکات، فرض کنید به اینکه خمیازه میکشه، با این خمیازه کشیدنش میخواهد این معنا را برساند که من کم خوابیده ام شب گذشته، مثلا چون یک ظاهری آراستم مثلا از نظر مذهبی مثل من داشته باشد، بگوید من دیشب حالت تهجد داشتم، این نماز شب مثلا موجب شد که امروز خمیازه میکشم. نعوذ بالله. یا فرض کنید به اینکه اظهار ضعف کردن، کسالت کردن، امثال اینها، گاهی ممکن است از نظر کیفیت صحبت صدایش را ضعیف و کم جوهر کند، که در روابط مختلفه این ممکن است مورد توجه قرار گیرد. یک اینکه بخواهد بگوید من مؤدب به آداب اسلامی هستم، و حال اینکه در یه منطقه دیگه باشه مثلا فرض کنید چنان نهره میکشد که وا مصیبت. اینها مکائد نفسانی است، شیطانی است. عکس این هم هست نسبت به ابناء دنیا. یه کسانی هستند که نه، اینها نمیخواهند از بعد مذهبی کاری را، یعنی نفعی را ببرند این چنینی، بلکه اینها از اون طرف صداش رو کلفت میکنه، مثلا فرض کنید اونهایی را که بهره گیری میخوان بکنن در بعد دیگری از ابعاد دنیایی، نه نمیخواد از کانال مذهب استفاده کنه، اون هم یک نوع ریا است. یک روایتی است تذکرن این رو عرض کنم از حضرت عیسی نقل شده است، دارد اذا صام احدكم فلیدهن رأسه و یرجل شعره و یکحل عینیه. دارد به این که هر کس از شما روزه میگیرد، این موی سرش را روغن بمالد، شانه کند، و چشمانش را سرمه بکشد. در سابق بر این چنین بود، حتی مردها سرمه میکشیدند و به چشماشون، مستحب هم هست. یعنی از نظر قیافه یک قیافه آراسته ای درست کنن. روزه که گرفتی یک عبادتی انجام دادی که این از نظر طبیعی روی تو اثر می‌گذارد، به جوری که چهره تو را عوض می‌کند و آشکار می‌شود تو صائمی، روزداری. کاری کن که این چهره گویای یک عبادت این چنینی نباشد. چرا؟ برای این که راه را به سوی شیطان بسته باشی، نکند از این راه شیطان وارد شود و این عبادت تو را عبادتی ریایی کند. نعوذ بالله. گاهی کسانی هستند چه بسا اینها اصلا روزه نمیگیرند، چهره را جوری میکنن که روزه داری. این همونی است که مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه فرماید از در ظواهر بدن، اون که میگیرد و چهره بگیرد این چنینی مرائی است در عمل، و اون که خصلت خیر نداشته باشد و بخواهد خود اون رنگ کند بدتر از نزاست. در این روایت حضرت عیسی دستور می فرماید اونگاه که روزه می گیری از نظر چهره ظاهریت مراقب باش، جوری نشه که این تو را بر یک مسیر شیطانی بیاندازد. داستانی به یادم آمد. در قم خوب به خاطر دارم این را، زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه بود، یک رئیس شهربانی بود، سرهنگی بود، سالهای رئیس شهربانی قم بود، از نظر روند کار اداری مد بازنشسته می شود ولی نگرش داشته اینجا. چرا؟ این از اون کسانی بود که در این زمینه ها خیلی مسلط بود. این حرکات ریاکاریش، همیشه صف اول جماعت می آمد، پشت سر مرحوم آقای بروجردی می ایستاد نماز می‌خوند. هر شب حرم بود. یک ماه رجبی بود، این رو درست به خاطر دارم. در اون ماه رجب فکر میکنم روز بعثت پیغمبر اکرم بود، روز عید بود. این میرفت معمولا منزل مراجع به عنوان دیدن. رفته بود منزل یکی از مراجع، اونجا وارد شده بود، نشسته بود، سلام کرده بود و براش چای آورده بودن، چایشو نخورد. بهش اصرار کرده بودند و با یک حرکاتی فهمونده بود که من روزم، به اصطلاح با اینکه دروغ میگفت. بعد خب چون آقا هم فرمودند و اجابت دعوت برادر مؤمن هم که از اون طرف مستحب است، و خب روزم که مستحبی است، خدمت آقا افطار کرد اونجا، روزش رو خورد. از خونه این آقا اومد بیرون، رفت خونه آقا دوم، سلام علیکم، نشست و دست آقا رو بوسید و اونجا مؤدب چای آوردن، باز نخورد. باز همون حرکات رو اونجا بازی کرد که معلوم شد ایشون روزه است به اصطلاح خودش. باز خب آقا تقاضا کردند و چای رو اونجا خورد، روزه رو اینجا دوم روز افطار کردن. از اونجا بلند شد رفت خونه آقای سوم، باز همین برنامه رو اونجا تکرار کرد. خب این ذات خبیثه، خبثی بالاتر از این نیست. این که دارد او ما یدل علیها من الآثار، یعنی حرکتی کند که با این حرکت بخواهد عبور دهد ذهن طرف را به خصلت نیکی، حالا اون خصلت باشه یا نباشه، اگر نباشد که عرض کردم یک خدعه و نیرنگی بزرگ. این از مکائدی است شیطانی که در انسان هست. و اما از نظر هیئت صورت ممکن است انسان خود را به صورت افراد متشرع درآورد، ولی قصدش این نباشد که عمل به دستورات دین کند، بلکه برای کسب منزلت در دل دیگران. فرض کنید به طبع خودش بود این ریش نمیگذاشت. ریشای سیاسی معمولا اینجوری، ما خود ریش دو جور داریم، یک ریش مذهبی داریم یک ریش سیاسی داریم، فصلی است. اونگاه که میخواهد بر گروهی مذهبی حکومت کند ریش میگذارد، نماز میخواند، چه میکند، تمام ابعاد. ریش برای خدا باید گذاشت، نه برای خلق خدا، نه مخلوق. روزه برای خدا بگیرد انسان. گاهی انسان توجه ندارد دقیق مسئله ریا، روزه گرفته برای خدام گرفته، روزه مستحبی، تا میبینی موقعیتیست اونجا نترس، از اون ور ریا نمیشه، صاف بگو روزم. گای از اون وری آدم چیز بکنه بدتر میشه کار. روزه مطلبی نیست. اگر دیدی گفتن موجب ریاست نگو، اگر دیدی نگفتن موجب ریا میشه خوشش میاد یهو که یواشکی بفهمن روزه ای خوشت میاد، تا دیدی داره خوشت میاد صاف بگو رودم که این جنو خوشخوشانش میگیراده. نعوذ بالله من مکائد انفسنا، پناه به خدا ببری از این شیطنت های نفس. باز یکی از مسائل دیگر پوششه. گاهی انسان پوششی انتخاب می کند برای خود که به وسیله او بخواهد منزلتی در قلوب مردم پیدا کند. این بر دو گونه است. یک وقت هست از بعد معنوی است، مقید است که یک ژنده پوشی باشد که بگن آدم خوبیه. یک فرق هست عکسشه، نه از بعد معنوی نمیخواد کار کنه، از بعد مادی میخواد کار کنه. چیکار میکنه؟ خودش رو به یک صورتی غیر از اون چه که هست در میاره، لباسهای قیمتی امثال اینها، برای که کلاه مردم رو بلند کنه و بگه وضع مادی من خوبه. اینم هر دو طرف. یا از نظر گفتار، اگر صحبتی از معصیتی بشود زود اظهار تأسف و تنفر میکنه زبانن، و حال اینکه قلبن چه بسا خیلی هم خوشش آمده از اون معصیت. خب این داره چیکار میکنه؟ ذهن طرف رو عبور میدهد به یک خصلت نیک که در او نیست، میخواد بگه در من هست. یه خود اون نیرنگ، این ریاست. خب این جمله‌ای را که علمای اخلاق داشتن که می‌فرمایند او ما یدل علیها من الآثار، معناش این است. تذکری رو من عرض کنم و اون اینه، انسان باید همه جهاتش بر طبق جامعه اسلامی باشد، پوششش، هیکلش، زندگیش، امثال متعارف، نه طوری باشد که در جامعه یا جامعه اسلامی است، در جامعه اسلامی موجب تنفر و تأییر و سرزنش و خفت شود، و از اون طرف نه طوری باشد وضعش که با جامعه اسلامی تطبیق نکند، در یه سطح دیگری غیر فرهنگ اسلامی باشد، از نظر شیک پوشی، مقید به نو پوشی، امثال اینها، که من این رو در بحث کبر اونجا گفتم که این هم منشأش یک رذیله اخلاقی دیگر و او کبر است. و از طرفی باز تذکر، اینقدر هم دقت نکنید در مسائل ریایی که ما بحث میکنیم و نعوذ بالله فکر کنیم خب این ریشه که ما گذاشتیم حالا واسه خداست یا نه، چون شک میکنم بعد برم یه مثلا معصیتی به احتیاط واجب مرتکب بشم ریشو بتراشم، نه از این ورم نباشه. این مباحث که طرح میشه برای اینکه انسان خودش رو بسازه، در داخل انسان خودش را از نظر مقاصدش بسازه، مقصدش را خدایی کنه. بحث برای این است، نه این که دست از عمل بردارد. نمیدونم مثلا این حرکتی که انجام میدم برای خدا هست یا نیست، نه، برای خدا قصدتو بکن و انجام بده، نه دست از حرکت بردار، حرکت نیک. و اما بحث دیگر، مسئله متعلقات ریا. گاهی متعلق ریا عبارت است از اصول اعتقادی، یعنی همون مسائل درونی که دیشب در تقسیمات گفته شد، و اون هم به این نحو اظهار می کند که مؤمنم، شهادتین را می گوید و حال این که در باطن هیچ اعتقاد ندارد. این رو بهش می گویند کفر نفاق، یعنی در باطن کافر است و در ظاهر نفاق دارد و بدترین اقسام کفر است و این شخص مخلد در آتش است. یعنی اگر به این حالت از دنیا برود، این همیشگی در جهنم خواهد بود، خلود در آتش دارد. کفر باطنی و نفاق ظاهریش. یک وقت هست تمام اصول اعتقادی نیست، بعضی از اصول اعتقادی است، مثلا مبدأ را قبول دارد، انبیاء را، نبوت را قبول دارد، معاد را به اون شکل که در کتب الهی است قبول نداره. در رابطه با بعض از اصول ریشه‌ای مکتب الهی این حالت کفر دارد. این هم مثل اول است از این جهت، ولی در ظاهر میگه چی؟ میگه قبول داره. سوم، یک بخش متعلق ریا عبارت از اصول اعتقادی است، اما به این نه، تمام اصول اعتقادی را قبول دارد باطنه، ولی در ظاهر وقتی اظهار می کند پذیرشش را، غیر اون پذیرش اولیه که واجب است برش، نه شخص مؤمنی است، همه می دانند مؤمن است، ولی هی بشینه نسبت به این هی تأکید کند، ولی این تأکیدات و تکرارها نسبت به اصول اعتقادیش در این ریا به کار ببرند، برای خاطر این است که مقام و منزلتی در دل مردم پیدا کند، منزلت پیدا کند، واسه این جهته که تو ذهن طرف کنه من آدم خوبیم. این گرچه کافر نیست، اون نفاق درش نیست مسلم، اما بداند گام اولیست که به سوی زلالت بره برمیداره با همین حرکت. وقتی که ایمان انسان بخواهد به صورت کالایی و ابزاری در دست انسان قرار بگیرد که به وسیله او بخواهد اهدافی شیطانی را تعقیب کند، بداند این کالا بالمعال از دست او گرفته می شود. بزرگترین خطر است ریاء این چنینی در ارتباط با اصول اعتقادی برای از بین رفتن اصل ایمان. لذا ریاء مطلقا در ارتباط با اصول ریشه‌ای مکتب خطرناک است. گاهی متعلق ریا اصول اعتقادی نیست، بلکه اعمال عبادتی است. مسئله فضائل انسانی جای خود دارد، دیشب تذکر دادیم نسبت به فضائل که اگر متعلق ریا فضائل انسانی باشد، مثل فرض کنید حالت تواضع، جود، عفو، امثال اینها، و اینها رو هی بخواهد به رخ بکشد، بداند در ارتباط با یک فضیلت دارد یک رذیلت رو چیکار میکند؟ داره پرورشش میده. یه فضیلت برای خودش کسب کرده، در ارتباط با این فضیلت یه رذیلت رو داره رشدش میده. من اینجا این مطلب رو تذکر بدم، گرچه بحثم ناقص میماند اشکالی نداره، چون غرض از بحث این است که انشاءالله بتوانیم راه به جایی ببریم. در آثار داریم یکی از بزرگان است، این در صدد این بود که خودسازی کند، دلش میخواست این نفس سرکش را مثال ملکوتیش رو درک کنه. چیه؟ این نفس رو مثال ملکوتیش رو به چه شکلیه؟ و با اون دید ملکوتیش که باز میشود از ناحیه خداوند، در درون خود را نگاه میکنه، میبیند یک مار است و این مار هزار سر دارد. عجیب چیزی در درون هر انسانی است. ماری هزار سر. شروع می کند این مبارزه کردن با یکی از این سرهای مار که او را بکشد. ظاهرا دارد به این که این 3 سال زحمت کشید تا یکی از این سرهای مار را از بین برد. بعد رفت به سراغ سر دیگری که او را منکوب کنه. پیش خود فکر کرد عجبا، خیلی زحمت داره، 3 سال یک رذیله را از بین. وقتی وارد شد به عمل بعدیش و مبارزه بعدی، برگشت نظری کرد، دید جای اون 1 سر 2 سر در اومد. ای بابا، چند هزار سال میخواد انسان زحمت بکشه تا این نفس هزار سر درونی را. اونجا بود که دید عاجزه، چه کنم؟ اونجا بود که متوجه به خدا شد. گفت من که عاجزم، این در ارتباط با خودم بود. خودسازی منهای توکل به الله این چنین است. خودسازی منهای مسئله معنویت این است. یه رذیله رو از بین میبره، یه فضیلت کسب میکنه. تا این فضیلت رو کسب کرد، یابوی نفس بدتر میشه، برش میداره، 2 سر بغلش در میاد. چند سال زحمت کشید فضیلت تواضع رو کسب کرد، کبر رو دور کرد، یه مرتبه ببینه یه ریا بغلش میاد. آی ریا خیلی بدتر. لذا دارد که وقتی گفت پروردگارا من که دیگه عاجزم، چه کنم؟ تکیه را به الله کرد. یک وقتی به این که خود مار قطع شد، ریشه کن شد، از بین رفت، بدنه قطع شد. خودسازی در رابطه با مکتب باشد، نه خودسازی در رابطه با خود باشد. اونگاه که انسان رذیلتی از خود دور می کند و فضیلتی کسب می کند، تکیهش به الله باشد، از او بخواهد، عمل بکن اما با توکل. با توکل زانوی اشتر ببند. این نفس شریر درونی را با تکیه به الله باش مبارزه کن. لذا متعلق اگر فضائل انسانی باشد، اون هم این چنین است، بداند که این فضیلت اگر بخواهد در قالب ریایی ریخته شود، در کنارش رذیلتی بزرگتر از اون فضیلت رشد کرده است و پیدا شده. بس است. اما صحیفه سجادیه، اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته بنیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. پروردگارا برسان ایمان مرا به کامل ترین مراتب ایمانی و قرار ده یقین مرا با فضیلت ترین یقین ها. یقین چیست؟ بحث راجع به یقین بحثی باز گسترده است، اشارتاً عرض می کنم. گاهی گفته می شود یقین عبارت است از علمی که به دست آید از نظر و استدلال و برهان. لذا علم خداوند یقین نیست، چون علم خداوند از راه استدلال برایش حاصل نشده است. اینطور گفتن معلوم طبق علم حاصل است. گاهی گفته می شود الیقین شعبتون من الایمان و هو دون تصدیق. یقین شعبه ای از ایمان است و او پست‌تر از تصدیق است، پایین‌تر از تصدیق است. گاهی گفته می شود یقین هو علم مستودع فی القلوب، علمی است که به ودیعت گذاشته می شود در دلها. یعنی یقین کسبی نیست. گاهی گفته می شود الیقین تحقیق الاسرار به احکام المغیبات، یقین آشکار کننده اسراری است که مقدر شده در پرده غیب. باز گاهی گفته می شود ابتداء الیقین المکاشفه، اول یقین عبارت از مکاشفه است و اون این که با دید ملکوتی انسان حقایق را ببیند. گاهی گفته می شود ان اقل الیقین اذا وصل الى القلب یملا القلب نورا و ینفی عنه کل ری و یمتل القلب بهی شکرا و من الله خوفا. کمترین چیز از یقین این است که به مجرد رسیدن یقین به دل انسان قلب را نور فرا گیرد و هر شبهه و شکی از دل برون رود و به سبب یقین شکر و سپاس بر دل و قلب انسان مستولی گردد و بیم از خدا سراسر دل را فرا گیرد. گاهی در مراحل یقین گفته می شود اذا استکمل العبد حقائق الیقین صار البلاء عنده نعمه و رخاء مصیبه. اونگاه که عبد حقایق یقین درش به کمال رسد، بلا و ناراحتی ها در نزدش نعمت می شود و راحت طلبی ها مصیبت می شود. راجع به یقین مسائلی زیاد است، بحثی گسترده است، اما اون چه که هست این است ما یک علمی داریم و یک یقینی داریم از نظر علمی انسان ممکن است به چیزی علم پیدا کند، یعنی از نظر نیروی درونی غیر نیروی دل قلب بلکه نیروی عقلی روشن شود مطلب برش. اینجا گفته می شود علم دارد بر اون شکل، علم به معلوم. اگر در کنار این علم دیگری پیدا شود و آن اینکه علم پیدا کند که خلاف این معلوم چیزی نیست، یعنی خلافش محال است، یه وقت شیء را علم بهش پیدا میکنم، یه وقت علم دیگری کنارش بیاد، علم خلاف محال است. محقق توسین را میفرماید به این که یقین از نظر علمی اگر بخواهد شکافته شود، عبارت است از ترکیب بین دو علم، علم به معلوم، علم به این که خلافش محال است. یعنی یک علمی که دیگر ضرب پذیر است، این از نظر علمی است. و اما از نظر قلب چه بسا نظر این باشد، مسئله همون کشف دل است. آثاری را که یقین دارد در این تعریفاتی که برای یقین بود، آثار یقین را درش نهفته بود. انسانی که ایمانش به یک مرحله کمالی میرسد، اونگاه هست که به یقین رسیده است، حالت یقین پیدا میکند دل. و حالت یقین هم از نظر مبادی مختلف است، یه وقت از مبادی علمی است حاصل میشود یقین. این چیزی است که الان چند جمله قبل را از محقق طوسی نقل کردم. یه وقت هست نه، علم الیقین نیست، عین الیقین است. او باز از نظر مبادی یقینی که برای دل حاصل می شود، و او این است که با چشم، چشم دل دیده است و دل پذیرفته است تا می رسد به حق الیقین، که این مسائلی است که در جلسات بحث های گذشته توضیح داده شده است. زین العابدین صلوات الله علیه در این دعا درخواست می‌فرماید پروردگارا ایمانم را برسان به کاملترین مراحلش، که به کاملترین مراحلش رسید مرحله یقین است، و اون یقین را به با فضیلت ترین یقین ها برسان، و با فضیلت ترین یقین ها عبارت است از حق الیقین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.